بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کرده این به تناسب مباحث اجتهاد و تقلید توجهی به اون رأی مرحوم علامه در تفسیر شاید مناسب باشد و در محور اول به اون اصل قصه تفسیر آیه به آیه با یک نگاه کلی پرداختیم که ما یه ملاحظاتی از اون عبور کردیم. در محور دیگر بخشی از نظریه ایشون در بحث متشابه و محکم مشخص میشه و ایشون در اونجا همونطور که دیروز عرض کردیم فرمودن که اصل تشابه از اینجا پیدا میشه که الفاظ وقتی که به دست ما قرار میگیره در قرآن کریم این متفاوت حمل بر این معانی معنوسه طبیعی میشه، در حالی که اینا میخواد یه حقایق ماورای طبیعی رو حکایت بکنه. و به عبارت دیگر ایشون میفرمان که این متشابه که ما در اینجا داریم این غیر از مجمله. این بیان تعبیر دیگری از فرمایش ایشون این است که ما یه بحثی داریم به عنوان مجمل و مبین که در اصول آمده و یه بحثی داریم به عنوان متشابه و محکم که در خصوص متن قرآنیه و این دو با هم متفاوته. این نکته ایست که ایشون چند جا برش تأکید دارن. تفاوت هم این است که مجمل و مبین بیشتر در محدوده همین دلالت‌ها و وضع و دلالت لفظ بر معناست. کلمه مثلا این در یک جمله به کار رفته، این چند معنا داره. سلام علیکم. قرینه دقیقی ما نداریم که معنا رو بتونیم تعیین بکنیم، حالا در خود اون کلامی که وارد شده یا حتی بعد از مراجعه به قرائن منفصل میبینیم که این دارای اجماله، یا کلمه ای که احتمال معنای حقیقی و مجازی میده، معنای حقیقی و معنای کنایی میده، یا تعدد معانی است و مشترک لفظیه و قص الهازا. این اموری که عارض بر الفاظ میشه، یعنی در رابطه لفظ و معنا یک ابهامی پیدا شده به دلیل اشتراک لفظی، احتمال مجاز، نمیدونم احتمال تقیید، احتمال تخصیص و چیزهایی از این قبیل. اجمالی تو معنا و مفهوم نیست. معانی معلومه، این ده تا معنا داره، یا اسد این دو تا معنای مثلا حقیقی و مجازی داره و همینطور اون بحث هایی که در الفاظه، یا مثلا این مدلول التزامی اینجا داره یا نداره، مثلا اینجور چیزها. اینا همه در مدار رابطه لفظ و معناست. گاهی این رابطه لفظ و معنا روشنه میشود مبین، گاهی نه، یک ابهامی در اون وجود داره به دلایل وضعی و لفظی و قرائن لفظی و امثال اینها، اینا میشه مجمل. انواع حالا مجمل هم داریم، اونم جای خودش. این یک نوع از اجمال و ابهامی که در کلام پیدا میشه که مدار و موضوع اصلی اون چیه؟ لفظ است و معنا. اما نوع دوم که با این تفاوت داره این است که نه، این ابهامی که پیدا شده به خاطر رابطه لفظ و معنا و اینها نیست، به خاطر اینکه معنا خودش غموز داره، دشواری داره، پیچیدگی داره. این معنایی که از این علل عرش استوا آمده یا هر خزائن آمده، این منشأ الله اندنا خزائن اینها، چون اینا همه حاکی از یک عالم ماوراء طبیعته، درست نمیتونه حکایت بکنه. یعنی معنا قشنگ نمیاد به ذهن آدم، تصویر انسان از معنا دوچاری غموز و ابهامه. این غیر از اینه که نه، معانی رو من همه میدونم، عین معنی شمس است و چشمه و چی و چی اینا همه میدونم، ولی لفظ اینجا نمیدونم چه ارتباطی برقرار میکنه با این معانی که همه واضحه. در قسم اول معانی همه وضوح داشت، تصویر و تصورات و مفردات و مفاهیم همه واضح بود، ارتباط لفظ با اون واضح نبود. اما در نوع دوم معکوسه، یا حالا معکوس هم دقیق نباشه، مشکل ابهام از اینجا پیدا شده که خود معنا درست نمیتونه تصویر بکنه. اینکه خزائن اون روح معنا رو بتونه یه تصویری ازش بکنه که در بند این انبار و انبان نباشد، رزق را بتواند تصویری بکنه که فراتر از این طعام و شراب باشه. این یه مقدار ابهام و غموز داره. این دو نوعه. خب این نکته، اصل نکته، نکته دقیقیه، نکته درستی هم هست. ایشون می‌فرماد که اونی که ابهام در مدار رابطه لفظ و معنا باشه، این همونیه که تو اصول آمده مجمل و مبین و امثال اینا. اما اونجایی که این ابهام و غموز فراتر از این رابطه لفظ و معناست، یه چیز عمیق‌تری است و رازش هم اینه که تو عمق اون معنا درست نمیتونه ذهن ورود بکنه، تصویر دقیقی بسازه و ترسیم درستی از اون به عمل بیاد. اینم دلیلش اینه. دلیل این چرا حالا این نوع دوم پیدا میشه؟ علتش اینه که اینی که قرآن میخواد بهش اشاره بکنه در حوزه معارف، نه احکام، در حوزه معارف توصیفی یا بخش معظمی از اون معارف، یک تأویلی داره، یک حقیقت فراتری داره که اون حقیقت دور از دسترس، اونی که لا عین رأت ولا اذن سمعت، اونو میخواد بریزه در قالب این الفاظی که همیشه ما تو این چارچوبه های مفاهیم مادی داریم با اینها دست و پنجه نرم میکنیم. اون حقیقت بلند میخواد تو این ظرف محدود ریخته بشه، وقت این تو ظرف ذهن ما بیاد. اینجا بحث این نیست که لفظ تحمل نداره، درسته. ریشه عدم تحمل لفظ اینه که معنا، یعنی این تصورات من، این تصورات من که دام برای معناست، اینا قد نمیده و به این دلیل شما مواجهه با یه غموز میشی. چرا متشابه پیدا میشه؟ همینجا معلوم شد چراش. اینه که اصلا همیشه وقتی میخواد شما اون عرض شود که مظروف ظریف دقیق فراتر از این عالم طبیعت رو وقتی میخواید بریزید تو ظرف ذهنها و مفاهیم تصوری ما، این کشش نداره، این سرریز میشه، درست نمیتونه این ظرفای ذهن ما، یعنی همین مفاهیم تصورات رو، نه فقط الفاظ، خودمون معانی مفاهیم، این نمیتونه اونو خوب بکشه. این طبیعی است، اصلا هر کاری بکنید هست. این اصلا قهریه، طبیعی است که متشابه وجود داره. چون حالا چرا متشابه وجود داره؟ گاهی گفته میشه به خاطر اینکه میخواد بشر امتحان بشه، چی؟ اونا هم درسته فی الجمله، ولی ریشش اینه که ایشون میفرماد. بنابراین متشابه غیر از مجمل به اون معنای اصولی است که شما میگی. و این یک نتیجه این بحث، یک نتیجه هم اینه که قواعد حاکم بر فهم معانی در قرآن، این قواعد علاوه بر اون چه که در اصول شما با اون مواجه هستید و اون دستگاه فهم اصولی و متدولوژی فهم عرفی و اصولی، علاوه بر اون، اونو کسی نفی نمیکنه البته، یه چیزایی فراتر داره، یه چیزایی فراتر داره که اون را باید بهش توجه کرد. ولذا ادبیات و گفتمان و منطق فهم قرآنی یه چیزی فراتر از اون منطقی است که شما در اصول یا در این قواعد مستفاده از ارتکازات و تفاهمات عرفی به دست میارید و اعمال میکنید برای دستیابی به ظهورات و رفع اجمال و ارصد رسیدن به اراده استعمالی و بعد به اراده جدی. از اینا یه چیزی بالاتره و متشابه هم اینه. و برای اینکه رفع و به طور خاصم در مدار قرآن برای رفع تشابه، اون وقت این آیه را برد تو منظومه محکمات. این محکمات قرآنی خودش منظومه منسجمی داره. آیه‌ای که این وضع را داره باید بردش تو اون مدار، تو مدار و منظومه چی؟ محکمات، اون بینات، اون چیزهای مبرهن واضح که اصل اون ام الکتاب، امم که تعبیر آمده اینه که ایشون می‌فرماد این ام یه چیزی بالاتر از اصله. امه یعنی قشنگ تو عمق اون این متشابه جا میگیره و معنا میده و از ذات اون ناشی میشه. اگر بخواید رفع ابهام بکنید و دقیق چه بشه این فرمایش ایشونه که خوبه. ما عرضمون دیروز اینجا این بود که اشاره کردیم الان باز به بیان دیگه تکمیل میکنیم، این است که مطلبی که ایشون فرمودن فی الجمله مطلب درستی است. بخشی از این معارفی که در قالب الفاظ قرآنی قرار گرفته است، بخشی از اینها، نه همش، بخشی از اینها یه چیز اموری است فراتر از این امور طبیعی و از حقایق غیبیه است و ده مفاهیم ما و تصورات ما نمیتواند به درستی اونها رو نشان بده. عرض کردم مثل همین نعم بهشتی، اصلا خود بهشت و جهنم، خود آیه میفرماد که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اونش داره که اون مهمتره، لا خطر على قلب بشر، مثلا نمیتونه تصویر درستی بکنه، یه از دور یه حرفی میزنه. یا در باب خود حقیقت واجب الوجود و حق متعال، عنقا شکار کس نشود لیسه که مثلهی شی. این درسته، این فرمایش فرمایش درستیه که ما مفاهیم ما کشش اونو نداره. البته این نکشیدن مفاهیم ما نسبت به اون حقایق، این یک سلسله مراتب داره تو این عالم هم، بین آدم ها در حقایق دقیق علمی این عالم هم همینجوره. همینجوری کسی اصلا نسبیت اینشتین رو بخواد تصور بکنه این سادگی نمیتونه تصور بکنه، این سلسله مراتب و اینها وجود داره. ولی حالا در باب قرآن و معارف غیبی البته این در اوجه، در بخشی از معارف اینطوره. این مطلب مطلب درستیه. اما عرض شود که و اینکه باید ذهن رو دقیق کرد و همیشه توجه به این داشت، این مطلب درستیه. اصلا در خداشناسی اینکه حمد بدون تسبیح اصلا محقق نمیشه. یسبح به حمده، یعنی حمد و توصیف الهی اصلا بدون تسبیح یه نوع جسارت به محضر باری تعالی است که بگه من دارم توصیف میکنم و شکر میکنم و تحمید و حمد و اینها، این اصلا یک نوع خلاف تعدب در پیشگاه خدا، مگر اینکه دائم همراهی با این باشه که یسبح او را هر چی بگم او بالاتر از اینه. این رازش همین است که ایشون فرمودن و این حرف درستی است. اما این مانع از این نیست که ما اون عرض شود که همین گیری که ما در معنا داریم و معنا را نمیتوانیم درست کشف بکنیم و غموزی در معنا پیدا میشه، این عملا به لفظ سرایت میکنه و مجملی که اصولی میگه و باید بگیم عمه از این که حالا این اجمال به خاطر اینکه این وضع را نمیدونیم یا به خاطر اینکه معنا را درست نمیتونیم تشخیص بدیم، این فرق نمیکنه. ما مجملی که در اصول میگیم همه اینا رو میگیره. این اولا. و ثانیا اون چه که مهمه اینه که فهم قرآن ضابط و قاعده فراتر از قواعد عقلایی و متعارف نداره. هر چی هست با تو قالب همین قواعد عقلایی بگنجه. و عرض شود که اینم ثانیان که قرآن بیان تبیان عربی مبینه، همش توی چارچوب زبانیه که عقلا اون رو میتونن بفهمن و رفع اجمال و تشابه بکنن میسره تو این قواعد. بله خود عقلا میگن تو هر متنی شما میزان دقتتون و میزان عمقتون فرق میکنه. یه حرفی که آدم عادی میزنه یه حدی میشه در اون عمق پیدا کردی، آدم بالاتری حد بیشتری، آدم بالاتری حد بیشتری وقتی به خدا میرسه به اوج میرسه. ولی بازم تو همین چارچوبهای زبانی و قواعد زبانی قرار میگیره. اینم از این جهت ما عرض شود که مجمل شدن لفظ، این یه وقتی به خاطر اینکه حالا چند معنا داره نمیفهمیم، یه وقتی به خاطر اینکه معنا یه عمقی داره که موجب شده که این لفظ اجمالی درش پیدا بشه. و عرض شود که و بر اینم دو و سوم که بخشی از این متشابهاتی که توش آمده درسته که ریشش همین مسئله است ممکنه باشه، اما بخشی از چیزهای دیگه هم نه، تشابهی که پیدا شده برای اینه که بحث الزاماً فقط معنایی نیست، تو لفظه. درسته که ید یه معنایی داره، قدرت، حالا ما عمق اون عظمت قدرت الهی هم نمیدونیم، ولی اینکه ید یعنی قدرت یا ید یعنی همین ابزار این شکلی، این خیلی ربط نداره این اجمالش، به خاطر اینکه ما معنا رو نمیدونیم. نه، معنا رو میدونیم، یه معناش البته خیلی معنای ظریفیه یا ما به اجمال اون معنا رو تصور میکنیم، اما مشکل اینه که نمیدونیم ید معنای اینجوری داره یا معنای اونجوری داره. یا عرض شود که اون خیلی از این متشابهات قرآن اینطوره، یعنی دوتا معنا درسته یکیش خیلی دقیقه ولی ما مجملاً دقیقش و تصویری داریم ازش، یکیش هم معنای خود ملموستر و محسوستره، شک داریم که اینجا این اینه یا اینه. خیلی از این تشابهایی که داریم، ید الله فوق ایدیهم، نمیدونیم ید اینه اون قدرت الهیه، حالا به همون معنایی که داره، به والله من المعنا، یا اینکه ید یعنی همین جسم هم مثلا جسم مادی یا جسم مثلا برزخی، مثلا چیزی از این قبیل. خیلی این تشابهات و همین مدار وضع است و لفظ و نمیدونم این دو تا معنا داره این. یا مثلا خزائن، خب میفهمیم دیگه، حالا یه کمی که پیش رفت بالاخره خزینه آدم این اندازه میفهمه دیگه، با یه نگاهی از دور میگه خزینه وقتی این انبان علم منه، علم شماست نسبت به اون چه که میگید یا اونی که مینویسید، خب میگه این خزینه است. تا من نمیدونم حالا این خزینه معنای مثلا مشترک داره، عام میداره، یا دوتا معنا داره، یا این مجازه، بازم گیر تو اینجا پیدا میشه دیگه. نمیدونه خزینه بعد از این که تصورم میکنه نمیدونه که این لفظ حالا اون معنای عامه یا معنای خاصه، حقیقته یا مجازه. این اون فرمایش های ایشون فرمایش های دقیق فلسفی بسیار درسته، ولی این نیست که همه تشابه رو ما منحصر کنیم در این که آقا من گیر من توی معناست. نه، خیلی وقتا از اون عبور کردیم، معنام تشخیص میدیم، حالا یه وقتی دقیقه یه وقتی به فرمایششون نه خیلی سخته درک اون، اما نهایتا الان نمیدونیم خزائن، این منشین الان خزائن نمیدونیم یعنی همین انبانهای مادی، اگه این باشه این شیء اطلاق نداره، این منشین الان خزائن یعنی این چیزای مادی، یک مخزن مادی داره، مثلا این بارانی که اینجا میاد خزینه‌شون دریاه، یا اینکه نه این خزینه یه معنای فراتر از این چیز مادی داره، اگه این باشه اون منشأ منشأنش اطلاقش محفوظه. ببینید قشنگ تو مدار یه بحث اصولی قرار میگیره، ما همه تلاشمون اینه که بگیم آه اینا ضمن اینکه اون به حقایق فلسفی و اون مباحث دقیق اونا هم امور درستی است، اما آخر قصه این است که شما باید بیاید با همین چارچوبه های اصولی و ضوابط اصولی حل بکنید. اینجور نیست که حالا بگیم اصلا هیچ تصویری هیچ شکلی نمیشه، یه تصویری داره الان نمیدونه خزائن معنای حقیقیش چیه، بعد از اینکه اگرم بگه حالا حقیقتش اونه مجازش اونه، نمیدونه اینجا معنای حقیقی مقصوده یا معنای مجازی. رزق همینطور، عرض شود که و چیزهای دیگری از این قبیل. بنابراین ما با اینکه احترام قائلیم برای این تحلیلی که ایشون ارائه میکنه، اما فکر میکنیم که نه، متشابه عرض شود که یعنی همینی که اصول میگه مجمل، و اجمال نهایتا محورش همین مدار الفاظه. البته این که چرا این اجمال پیدا شده دلایل مختلفی داره، یکیش هم این است که ایشون میفرماه، ولی همینی هم که ایشون میفرماد اثر میگذاره روی رابطه لفظ و معنا، یه تردیدهایی تو اون ایجاد میکنه و این چه هست. البته اشکالی که با اصول ما وارده اینه که اصول ما تو مجمل و مبین خود مونده، این مجمل و مبین، و اگر اصول ما مثل مثلا مطلق و مقید یا عام و خاص یک بستی پیدا میکرد، اون وقت قشنگ این بحثا رو روشن میکرد. ما عرضمون اینه که محکم و متشابه در مدار همین مجمل و مبین قرار میگیره. رضا ما میگیم هیچ چیز تو خود این آیه تشابهی نیست، آیات قرآن مثل کلمات همه انسان ها بخشش همون بی مشکل معانی تداعی میکنه به ذهن و ظهورات روشنی داره از همون اول، بعضیش هم نه، از ابتدا دچار یه تردیدهایی است، ایهامهایی درشه و طبیعی است که اون وقت برای رفع این تردیدها این چیز خاص قرآنی نیست که ایشون باز اینو فرمودن که ما در قرآنه که باید به آیات دیگر مراجعه بکنیم و منظومه رو ببینیم. نه، همونطور که عرض کردیم قبلا در هر کلامی باید اون منظومه رو دید. البته این کلمات هرچه اوج داشته باشه طبعا دقت بیشتر میخواد، منظومه هاش رو باید دقیق تر دید، اینو طبیعی است و در قرآن اینو در اوجه. همه اون عرایز ما در این دو جلسه در این محورم اینه که ما باز مدافع از این دستگاه فهم اصولی هستیم. میگیم دستگاه، دستگاه قویه و در اینجا هم باز چیزی خارج از اون ضوابط و قواعدی که در اصول ما آمده خیلی ما نمیبینیم در این کلمه. اینم یک بحث. یک مطلب دیگر، خب این دوتا محور شد که تا اینجا ملاحظه کردید. البته اینم رو دیروز عرض کردیم، این تفسیر آیه به آیم اختصاص به مجملات یا متشابهات نداره. در محکمات هم برای اینکه ما نهایی حرف نهایی رو به مولا نسبت بدیم اونجا هم استفراغ وسعی لازم داره، همون قاعده های اجتهادی. اینم دیروز گفتیم. این دو محور بود. این دو محور تا اینجا، یکی بحث تفسیر آیات به آیات، مراجعه برای فهم یک آیه به سایر آیات شد که ما دو سه ملاحظه راجع به این داشتیم. دو هم این بود که این محکم و متشابه چیه، که اینم راجع به این ملاحظاتی داشتیم که عنایت کردید. یک مطلب سومی هم گرچه در ضمن اون کلمات قبلی آمده بود، من جدا عرض بکنم حالا که دیگه پرداختیم به فرمایش های ایشون، این محور و مطلب سوم ایشون هم در خصوص وضع الفاظ برای روح معانی است. ایشون بفرمان و اینو با متشابه هم ربط دادن همونطور که عرض کردیم. ایشون بفرمان که الفاظ و واژگانی مثل که میخواهد اون عالم ماورای طبیعی را حکایت بکنه و اون مظروف عظیم و دقیق و ظریف را در خود جا بده، اینا وضع نشده برای اون معانی محسوسه، بلکه وضع شده برای اون معانی مجرده. مجرده که میگیم یعنی اون روح معنا که شامل هم این مصادیق محسوس میشه هم مصادیق غیبی، مثل همین خزینه دیگه. ایشون میگه خزینه یه وقتی معنا میکنی شما یعنی اون انبان مادی که اون سیلو که گندم ها در او جمع شده است، یا حالا یه کمی هم توی عالم بریم چون اون دریا که آبها را در بر داره و بعد بخار میشد و آب میشد و باران میشد و اینها، این یه مصداقشه که گاهی فکر میکنیم این معناست. ولی یه وقتی هست که نه، خزینه میگیم یعنی اون چی که اون جایی که هستی چیزی از او ناشی میشود ولو به قالب مادی و انبانی نیست، مثل اون ملکه دانشیست، اون دانشیست که کیفی نفسانی در وجود شخص یا بنابر اتحاد عقل و عاقل و معقول یک جوهر وجودی شخص که امر حالا مجردیست، اون یه بروزاتی داره، میاد میگه، مینویسه، این گفته ها و نوشته ها انبانش اونه، اون خزینه است. بالاترش هم همون سلسله مراتب عالم غیبه که اونا میشه انبان این عالم طبیعت، یعنی عالم برزخ و عالم مثال و بعد عالم عقل و عالم اسماء و صفات، اینا همه انبانهای عالم هستی مادی هستن. خب خزینه ایشون میگه که مفهومش اونه، یعنی اون چیزی که فراتر از این مصداقهای طبیعیه، یعنی اون مبدعی که از او هستی میجوشد، اینجور معنای عام میگیره که اون وقت دیگه اینا دوتا میشه، اون مادی و اون معنوی هر دو میشه مصداق اون، مجازی هم در کار نیست. یا رزق، میگه رزق به معنای طعام و شراب ما میگیریم ولی در واقع معناش طعام و شراب نیست، این مصداق معناست نه معنا. معنا اون چیزیست که با او وجود انسان رشد میکنه، یعنی ما نیاز وجود شخص، اما از این که چیز مادی باشه یا علم باشه، عرض شود که و چیزهایی از این قبیل. اینم یه تئوریه ایشونه در باب الفاظه، این بحث لغوی است. این تئوری ببینید تئوری است که فل جمله درسته، اما بل جمله نه، خیلی درست نیست. حالا ما در ید میگیم، در ید کسی بخواد بگه که مقصود از ید یعنی قدرته، این با ارتکازات جور نیست. ید یعنی ابزار، این چیز حسی اینجوری. بله به استعاره و کنایه ید رو ما در اون قدرت به کار میبریم، و لطفی هم که داره که وقتی میگیم ید الله میگیم، یک عنایت و لطفش در اینه که اون معنای مجازی یا استعاری باشه. ولی اگه بگیم ید یعنی همون قدرت که خدا ید داره، یعنی قدرت داره، که این میگفت قدیرون، نه، این ید یک عنایتی داره تو معنای اصلیش که جابجا که میکنه لطف پیدا میکنه. ید و عین و مسائلی از این قبیل معلوم نیست اینطور باشه. بنابراین این فرمایش ایشون هم از لحاظ ابتداءً وقتی باش میخوایم مواجه بشیم، میبینیم که الفاظی که ایشون میگن همه در یک سطح نیست. بعضیش درسته، یعنی آدم ارتکازات ما میگه که این میتونه بله معنای عامتری داره. حالا ما بالعرض و ما بالذات را جابجا کردیم، میگیم این معناست، در حالی که این مصداق معناست. اما همیشه این نیست. خیلی جا ارتکازات ما بعد از توجه به همه اطراف باز میگه نه ید یعنی این، منتها این که اونجا به کار میبریم جا به جای این لفظ یه لطفی پیدا کرده. مجاز سکاکیه دیگه، اصلا عنایت و ظرائف اون معانی بیان خیلی جا به این میاد که لفظ معناش این باشه، منتها یه تصرفی ما در اون معنا کردیم، حالت استعاره، کنایه، مجاز سکاکی، چیزایی از این قبیل شده، لطف پیدا کرده، یه شیرینی پیدا کرده. ولی اگه در همه اینا بگیم نه معنای حقیقی اونه، خیلی جا اصلا هم اون لطفش از بین میره و هم این که وجهی نداره. این مواجهه اولیه با این نظریه است. و عرض شود که عمق مسئله اینه که در لغت و معنای حقیقی اونها، این که دست ما نیست که ببافیم و تحلیل بکنیم و بگیم اون، حالا با یه تحلیل عقلی ما میگیم اون موضوع لست، نه، این در یک فضای فهم عرفیه. قرآن هم داره تو همین عربی مبین، تو همین فهم عرفی سخن میگه، و همیشه اینطور نیست که ما بیایم یه تحلیل بکنیم، یه معنای خیلی دقیق جامع اونجوری بگذاریم بگیم این موضوع لست. این اصلا یه قاعده کلی نداره، جا به جا باید تو ارتکازات لغت شناسانه خود غور کرد و فهمید که قضیه از چه قراره. و بعضی جاها اصلا لطفش به اینه که حقیقت و مجاز باشه، حالا مجاز به نحو مشهور یا مجاز سکاکی یا استعاره یا کنایه و امثال اینها. همینجوری گویا مرحوم علامه یه تئوری میخواد بده که همه این جایی که ما یه جوری افتادیم تو این بحث مجازات و اینها، گویا میشه ما به یه روح معنایی برسیم و اینها. نمیشه. ما بارها و بعضی جا اصلا گیر میکنیم، بعضی جا اصلا گیر میکنیم اگر بخوایم اون تعمیم رو بدیم. اون اشکال اساسی ما به اون، عرض شود که همین التحقیق فی کلمات القرآن، یه اشکال اساسی ما به اون در همینه که اینا میان میشینه یه تحلیلی میکنه، یک هسته مشترکی پیدا میکنه و بعد میگه این موضوع له است، در حالی که خیلی جا اگر اون موضوع له باشه اون وقت مانع نیست، یه شمول پیدا میکنه به یه جاهایی که معلومه ولی در لفظ اونجا صدق نمیکنه. اونو گفتیم ریشه غیر از اینه که ببینید، نه اگر تحلیل اوست برای ما ارزشی نداره، ما باید ارتکازات عرفی رو مبنا قرار بدیم، که حالا این معمولا اینطور نیست. ببینید یه وقتی هست که ما در عربی آمده، در انگلیسی اونام خیلی رو این کار کردن، همون فرهنگ مثلا وبستر رو ببینید، شما این کار رو میکنه، این که قدیم من بیشتر اینو میدیدن، و اون کار اینه که اصل معنا رو پیدا میکنه، ولی اصل معنا این نیست که الانم اون موضوع لحظ، نه، اون معنا بوده بعد از اون منتقل شده به معنای دیگه، از اون به یه معنای دیگه، و اینا شده الان اگر یا اونا از بین رفته یا اگر هم هست مشترک لفظیه. این اصل معنا پیدا کردن، این مفهومش نیست که ما قدر جامع موضوعهای اصلی رسیدیم که یک معنا داره. بلیزا اینم یه وقتی اینجا کم و بیش صحبت کردیم، اصلا این مسیری که از تحقیق رفته، یا گاهی همینجوری افرادی میرن که میگه بله ما تحلیل میکنیم میبینیم اینا میرسه به این مفهوم مشترک و این قدر جامع و همه معانی هم رو در بر میگیره، این اصلا درست نیست. غالبا اونجا حالت مشترک لفظی طولیه که پیدا شده به تدریج معانی، چون مشترک لفظی گاهی ارضیه، مثلا این مثلا یه قبیله گفته این، یکی اون گفته اون، بعد جمع شده مشترک لفظی. ولی خیلی وقتها مشترک لفظی به صورت در عمود زمان با انتقال با یه مناسبتی از این معنا به این معنا و از اونجا به یه معنای دیگه شده این مشترک لفظی. غالبا هم اول مجازه، بعد آروم آروم میشه حقیقت. این میشه مشترک لفظی طولی و عرضی، همونطور که یه تقسیمی داره که مشترک لفظی بین متباین، معانی متباین، و مشترک لفظی بین معانی عام و خاص، که این دومی ما خیلی راجبش حرف زدیم. یعنی مجموعه اینی که ما در 15 سال راجب این بحث مشترک رو گفتیم جمع بشه، خودش مقاله مفصلی میشه راجب انواع مشترک و قواعد حاکم برش. ولی از مغالطه های مهمی که کتابی مثل التحقیق در اون قرار داره و بعضی کتاب های دیگه هم هست، همینه که مشترک لفظی رو برمیگردونه مشترک معنوی، فکر میکنه این جامع قصه رو تموم کرد، ولی که این نیست. مثلا تو ارتکاز گاهی میگه این لفظ فقط معناش اینه، گاهی اونه. ضمن این که اون جامع رو که شما بگید، خیلی وقتا واقعا نمیتونید پای اون جامع بیستید، بگی لفظ مال این جامع، هر جایی این معنا هست پس لفظ صدق میکنه، صدق نمیکنه خیلی جا. در همین عین در این تحقیق اینجوری که قدیم یادم میاد، 15 سال قبل الان دیگه ندیدم، یادم میاد مثلا یه جوری این، حالا میگه 70 تا معنا و 5 تا و 10 تا اونا، یه جوری اینا رو همه برمیگردونه. مثلا حالا این نسبت نمیدم، کسی بگه عین یعنی اون یه چیزی که یه زلالیت و شفافیت درشه، مثلا که چشمه اینطوره، چشم اینطوره، مثلا طلا اینطوره، یه براقی و شفاف. خب این براقی و شفافیت ممکنه سر انتقال ما از این معنا به این معنا باشه، نه اینکه این موضوع نباشه. دلیلش هم اینه که اگر این یعنی جسمی که زلال و شفاف باشه، اون وقت شما یه زلال و شفافی پیدا میکنی که اول تاریخ تا آخر تاریخیش عرب اینا میاد این رو بر اون صدق تطبیق بده، بگه اینم چون جسم شفافه من بهش میگم این. چرا؟ برای اینکه معلوم میشه که این نکته‌ای که پیدا کرده، این راز انتقال لفظ از معنایی به معنای دیگه است. این مناسبت رو دیگه گفته به اینم میگیم این، ولی نه اینکه اون راز و سر رو موضوع له قرار داده باشه. این مغلطه ایست که گاهی وجود داره و دقت کرد. حالا در فرمایش ایشون هم اونچه که شبیه اون مسئله رو داریم میگیم، نمیشه این به قاعده کلی بگیم آقا در همه جا ما روح معنا رو میگیریم و این مصادیق محسوس رو میگیم مصداق المعناس نه موضوع له. این بله گاهی اینطوره، یعنی وقتی که فرد آشنا میشه با اون مصداق دیگه میگه اونم همینه، فرق نمیکنه. شاید مثلا شاید مثل خزینه یا رزق اینطور باشه، اما یه جاهایی هم نه. حتی بعد از اینکه ذهن دقیق اونو میفهمه و درک درست هم ازش پیدا میکنه، غموض معنایی هم میره کنار، باز میگه که نه یاد، یعنی بازم ارتکاز لغویش میگه نه این معنای مشترک و جامع نه، موضوع له نیست. ولی لذا این چیزی نیست که، و ایشون هم قاعده‌ای برای این مسئله نداده که شما رو چه قاعده‌ای، رو چه ضابطه‌ای میگید که الفاظ برای روح معانی وضع شده. در همین خزائن شما اگر بگی برای روح معنا وضع شده، معنای مشترکش چیه؟ مثلا اونی که اصل وجود چیزیه، یکیش خداست. آیا به خود ذات خدا میشه بگیم خزینه است؟ نه. ولی این الان گیر داره، اصلا ایشو قاعده نداده برای این. امن شین الا اندنا خزائنو، این اندنا یعنی خود ذاتم رو میگیره یا صفات اسما رو میگیره یا اون مراتب بعدی سلسله مراتب وجود رو میگیره. عرض شود که بله، البته قرآن هم مثل هر متن دیگری اون کارهایی که ایزوتسو کرده کارهای درستیه، کار ایزوتسو یه کار درستیه. ما هر متنی، هر گوینده‌ای حق داره که ضمن این که در مدار این الفاظ و وضع و قوانین حاکمه بر یه زبان عمل میکنه، در ضمن این که داره این عمل میکنه اما میتونه به نحو مجاز استعاره، کنایه، قرینه بیاره، تصرف بکنه، حتی میتونه یه معنای جدید هم درست بکنه، اونم مانعی نداره، ولی باز عرف اینو میپذیره که یه جایی ممکنه قرآن به اینم رسته باشه، ولی باز تو همین ریل های قوانین چه هست حاکمه بر زبان ها. من در پرانتز اینم به عرض بکنم که این قوانین و ضوابط حاکمه بر زبان ها که تو اصول ما هم هست، اینا دو نوعه، بعضی قوانین و ضوابط حاکمه بر همه زبان هاست، یعنی خصوصیت عربی و انگلیسی نداره، بعضش خصوصی زبانه. اینم نکته جالبی، حالا تو اصول نادم این دوتا رو دقیق تعریف بکنه و شاید هم یه وجوه آثاری هم داشته باشه تفکیکی. این حالا در پرانتز بود، بس یادم آمد گفتم همینجوری عرض میکنم. اینم این مطلبی که مرحوم علامه یه فرمایشی فرمودن که فل جمله درسته اما بل جملهش خودشون ضابطه و قاعده ای نداده، ضمن این که بل جملهش اصلا بعضی جا واقعا جور نیست. بله؟ متوجه نشدم. چرا دیگه؟ ببینید همه جا ما، ببینید بشر تو زمینه همین فهم طبیعی و عادی خودش الفاظی رو به کار برده، منتها اینکه این الفاظ رو که به کار برده آیا این ویژگی های محسوس و مادی جزء معناست یا جزء معنا نیست، یه هسته مشترک داره. من میگم میتونه این از قبیل دوم باشه ولی این کلیت نداره، باید بیا تو اون ضابطه. در اینجا اینه که اون ارتکاز لغوی ماست که بخش زیادیش از این لغت گرفته میشه، همش هم از این متون لغوی گرفته نمیشه، توجه کردید؟ این ضابطه است، گاهی اونطوره گاهی اونطوره، خیلی قاعده نداره که قاعده‌ای که یک دست بکنیم، اینا نیست. اینم یه محور سومه که از اون مطالبی که خیلی ایشون بهش توجه داره، هر سه مطلبی که تا اینجا گفتیم از اون مطالب کلیدی مرحوم علامه است. و عرض شود که مطلب چهارمی هم که بعد نیست حالا این دیگه هم اشاره بکنیم، حالا چون ورود کردیم در این بحث دو سه تا مطلب دیگه اونم عرض بکنیم، عرض شود که در قضیه، عرض شود که تفسیر به رأیه، در قضیه تفسیر به رأیه، این هم ایشون در همین ادامه جلد سوم آیات مباحثی که ذیل آیه شریفه محکم و متشابه دارن مطرح کرده، اول 10 تا قول آورده در معنای تفسیر به رأی، بعد یکی از اونا میگه چند شاخه داره، مثلا شاید در 15 تا نظریه رو ایشون نقد کرده. ایشون در تفسیر به رأی هم عمده تفسیر به رأی رو آوردن رو همون مبنایی که تا به حال اتخاذ کرده بودن، و اون این است که کسی در کشف معنا بر یک آیه که مشتمل بر همون متشابه هست تکیه بکنه، این تفسیر به رأیه، اینه که بر یک آیه که عرض شود که متشابه هست تکیه بکنه و به محکمات که پیرامون این آیه رو گرفته و میتونه آیه رو در یک مدار دقیق قرار بده مراجعه نکنه. این روش، روش غلطه، و ایشون میگه که تفسیر به رأی هم یک روش غلطه، ولی ممکنه محتوا هم درست باشه، اونی که او با مراجعه به آیه متشابه یه معنایی کرده و درست هم ممکنه باشه، ولی روشش غلطه، برای اینکه با یه آیه، با تک آیه، اونم آیه‌ای که مشتمل بر متشابهه، متشابهی هم که ایشون معنا کردن که یعنی معنا غموز داره به خاطر اینکه این معنا اون این ظرف نمیتونه اون حقیقت ماورایی را گنجایش بکنه و بگنجاند در خودش. این میفرمان که این تفسیر به رأی اینه که در واقع آیه را بدون اونها چه بکنه، مراجعه به اونها معنا بکنه. این هم یه فرمایشی که ایشون فرمودن. خب اینجا هم حالا اون ملاحظه‌ای که وجود داره این است که عرض شود که ما تو اون مبانی که گفتیم متشابه اونجوره و وسیع‌تر از اونی که ایشون میگه، نه فقط اونی که هم معانی نامعنوس و اینها، وسیع‌تر از اونه، ولی ذات تفسیر به رأی هم وسیع‌تر از اونه. اینجوری نیست که تفسیر به رأی حتما در این جایی باشه که معنای غموزی داره از اون چیزهای اون شکلی است. نه، عرض شود که یه مشترک لفظیه، حقیقت و مجازیه که معانیش هم دشواری نداره، در همیشه هم در معارف نیست، ممکنه در معارف توصیفی، معارف تجویزی ممکنه باشه و چند معناییه، او بدونی که به قرائن مراجعه بکنه یه جوری معنا میکنه. این تفسیر به رأیه. البته تفسیر به رأی هم مراتب داره، بنابراین تفسیر به رأی هم اهم از اینه که فقط اون متشابه به معنای خاص ایشون رو داره در خود قرار بده، بلکه اهمه، چون ما مبنا رو تعمیم دادیم. و البته تفسیر به رأی اصلش همینه که مطابق اون ضوابط فهم عمل نکنه، ضوابط عقلایی حاکم بر زبان عمل نکنه. حالا این مطابق این کار غلطه. وقت تفسیر به رأی اینه که با توجه به اونی که در روایات اونها داره، اینه که این عدم جری بر موازین کشف معنا با یک نوع عمدیه، با یک نوع عمدیه، یعنی با عنایت داره این کارو میکنه. ولی اگر کسی نه نفهمید، ولی اشتباه کرد، مجتهد اشتباه کرد، نتونست درست رو اون قواعد بره جلو، اون نمیگه تفسیر. تفسیر به رأی دو تا رکن داره. یکی اینه که ضوابط رعایت نکنه، همین ضوابطی که تو اصول و پایه فهم اومده، و دوم اینه که یک تقصیری هم در کار داره. آیا اینه؟ همینه، این تفسیر به رأیه. البته این تقصیر درجات داره. یه وقتی که بدون رعایت ضوابط با عمد داره همجوری میره جلو، گرچه میلش به این ور اون ور هم مثلا شاید خیلی فرق نکنه، گاهی که نه، تمایلات پیشین خودش را محور قرار داده. این یه فرض اعلای از تفسیر به رأیه که روایاتش هم دو سه طایفه میشه. بعضیش همون معنای مطلق رو میگه، یعنی عدم جری بر قوانین فهم معنا با یک تعمدی. یه دستش هم ناظر به اونه که این تعمدش هم مسبوق به اینه که از پیش یه آرایی رو اتخاذ کرده و هواهاش با اوه. این درجه بدتر از تفسیر به رأیه. اینم از این مسئله. خب بله، درسته، بله. حالا اونم میگه که تون قواعد فهمی متنه. ببینید گفتیم قواعد فهمی متن بخشش چیزی عمومیه، بعضیش هم اینه که نه، خود اون متن چیزی به ما میگه. یکیش هم اینه که میگه به اهل بیت باید مراجعه کرد. اونم بعد از اینکه گفت وقت عقلا راجع به اون حرف دارن دیگه، میگه همین درسته، خودش با تو همین مبنا رفت جلو. حالا من این تو همون محور اول به ذهنم بود که هر دو رو میگیره. این از اینه. حالا شاید یکی دو نکته دیگه هم بعد عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.